سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدین. از حالا تا ساعت 12 با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. تیم تحول و تداوم خواهان مناظره مستقیم انتخاباتی است، اما تیم اصلاحات و همگرایی شرط گذاشته است. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان که در حادثه دیروز در مالدیو زخمی شده بودند، به استثناء مصطفی آزادزوی از شفاخانه رخصت شدند، اما تردیدهای در مورد مسابقه با تیم فلسطین مطرح شده است. این موضوع را هم در جریان همین برنامه دنبال خواهیم کرد. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که ژوبین احمدی پیشکش می‌کند.
صبح امروز 8 راکت بر ولسوالی دانگام ولایت کنر سوی پاکستان پرتاب شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می کوشد تا میزان اشتراک مردم در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری گسترده تر شود. و در خبرهای جهان می شنوید که پروسه ریدهی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین جریان دارد. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند صبح امروز 8 راکت بر ولسوالی دانگامین ولایت سوی پاکستان پرتاب شده است. عبدالحبیب سید خیل، قماندان امنی کنر، به رادیو زدی گفت که این راکت ها در جریان ساعت 6 الی 8 صبح امروز بر این ولسوالی پرتاب شده که منجر به تخریب زمین های زراعتی گردیده است. این در حالی است که در جریان یک هفته گذشته نزدیک به 90 راکت بر ولسوالی های سرکانو، شیگل و دانگام ولایت کنر پرتاب شدند. پروسه پرتاب راکت از پاکستان بر خاک افغانستان از چند سال به این سو جریان دارد، اما حکومت افغانستان تا حالا اقدامات لازم را انجام نداده است. مقامات امنیتی ولایت فاریاب از کشته شدن 40 فرد مسلح در این ولایت در جریان یک ماه خبر می دهد. محمد نعیم اندرابی، آمر امنیت قماندانی امنی فاریاب، گفته که در این عملیات ها بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای اندرابی، این عملیات ها به همکاری نیروهای اردو و امنیت ملی افغانستان انجام شده است. از چند به این سو برخی مناطق ولایت فاریاب با امنی ها روبرو بودند. باشنده های ولایت فاریاب می گویند با این عملیات وضعیت مناطقشان بهتر شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید میکوشد تا میزان اشتراک مردم در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری گسترده تر شود. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، دیروز برای دیوزیدی گفت که برای شرکت گسترده مردم 15 میلیون ورقه ریدهی چاپ شده است. کمیسیون مستقل انتخابات رو این کار میکند که اشتراک مردم در انتخابات بیشتر شود. برای دور دوم انتخابات 15 میلیون ورقه رایدهی چاپ شده است. مراکز و محلات رایدهی هم مشخص شدند. از جمع 12 میلیون واجد شرایط رایدهی، نزدیک به 7 میلیون تن در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 16 همه حمل اشتراک کردند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 24 ماه جوزا برگزار شود. و در خبری از ورزش، مسابقات ولایتی هایلت کپ کرکت امروز افتتاح شد. در این مسابقات ورزشکاران 12 ولایت افغانستان با هم به رقابت می‌پردازند. فرید هوتک، مسئول مطبوعات کرکت بورد، برای رادیو زدی گفت در این مسابقات 12 تیم برتر ولایات کشور با هم رقابت می‌کنند که هدف آن انتخاب ورزشکاران به تیم‌های کرکت افغانستان است. به گفته وی، این مسابقات تا 20 روز جریان دارد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای روز یکشنبه کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 65 پول، یک یورو 78 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 576 افغانی. پروسه رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین جریان دارد. رایدهی در حال آغاز می شود که جدای طلبان طرفدار روسیه بیشترین مناطق شرقی اوکراین را در دست گرفته و تلاش جلوگیری از ادامه پروسه رایدهی را دارند. مقامات اوکراین گفتند بیشترین مراکز رایدهی در دونتسک و لوهانسک به نظر نمی رسد که باز باشند. آرسینی یاتسینیوک، صدر اعظم اوکراین، گفته است که برگزاری انتخابات اولین اقدام برای باثبات ساختن مناطق شرقی آن کشور است. در این حال ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تعهد نموده که با حکومت جدید اوکراین کار خواهد کرد. 18 تن در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین برای کسب کرسی ریاست جمهوری با هم
رقابت می کنند.
در یک خبر دیگر، جدایی طالبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین، آنچرا که به اصطلاح جمهوری های مردم خواندند، به کشور جدید به نام روسیه جدید اعلام کردند. جدایی طالبان گفتند که قراردادی را برای تشکیل کشور جدید دیروز در شهر دونتسک امضا کردند. این سند در مراسم ویژه و خیلی محافظت شده که در آن تنها به خبرنگاران تلویزیون دولتی روسیه اجازه داده شده بود امضا شد. این حرکت تحریک‌آمیز در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین صورت می‌گیرد. وزارت دفاع ایالات متحده تمرین‌های نظامی روان خود را با تایلند لغو اعلام کرده است. این اقدام پس از آن گرفته شد که اردوی تایلند قدرت را در یک کودتا به دست گرفت. جان کربی، سخنگوی دفتر مطبوعاتی پنتاگون، در خبرنامه دیروز گفت که ایالات متحده رابطه طولانی و مؤثر نظامی با تایلند داشته است، اما او افزود که قانون ایالات متحده و اصول دموکراتیک امریکا این کشور را وادار می‌سازد که روی روابط نظامی خود با تایلند از سر غور کند. در این تمرین‌های سالانه نیروی بحری 700 نظامی آمریکایی اشتراک داشتند. وزارت دفاع آمریکا همچنین هم بازدیدهای رسمی برنامه ریزی شده را از تایلند لغو کرده است. آژانس خبری دولتی چین گزارش داده است که 12 تن در اثر سیلاب‌های شدید در جنوب چین کشته شدند. شینهوا آژانس خبری چین میگوید این سیلاب‌ها 649 هزار تن را در ایالت گوانگدونگ تهدید کرده و 3300 خانه را تخریب کرده است. گزارش تخمین میکند که این سیلاب‌ها منجر به 293 میلیون دلار خساره گردیده است. در این حال بیشتر از 20 هزار باشنده شهر شیطان پس از آن که سیلاب با مخزن‌های آب صحی مخلوط گردید با کمبود آب صحی روبرواند. مقامات بلژیم گفتند که در تیراندازی در یک موزیم یهودیان در بروکسل 3 تن کشته شدند و یکی دیگر به شدت زخمی شده است. آنان گفتند که قربانیان هنوز تشخیص دادن نشدند. به گفته شاهدان، یک فرد ناشناس وارد موزیم شد، کورکورانه به تیراندازی پرداخت و سپس در یک موتر فرار کرد. وزیر داخلی بلژیم میگوید پلیس در حال بررسی این حادثه است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، این حمله را به شدت محکوم کرده است. و در خبری از جهان فوتبال، تیم فوتبال ریال مدرید قهرمان چمپیونز لیگ اروپا شد. در مسابقه دیشب این تیم با نتیجه 4-1 تیم اتلتیکو مادرید را شکست داد. هر دو تیم در 90 دقیقه بازی 1-1 مساوی ماندند، اما در وقت اضافی ریال مدرید ستوب را وارد دروازه حریف کرد. ریال مدرید با پیروزی دیشب دهمین جام قهرمانی اروپا را به دست آورد.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. تیم تحول و تداوم خواهان مناظره مستقیم انتخاباتی است، اما تیم اصلاحات و همگرایی شرط گذاشته است. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان که در حادثه دیروز در مالدیو زخمی شده بودند، به استثناء مصطفی آزادزوی، از شفاخانه رخصت شدند.
بچه های دیگه همه شکر فضل خدا خوب هستند، فعلا در هتل پس دوباره برگشتند، منتها وضعیت سیشن به خاطر فوتبال خوب نیست.
شماره از باشنده های بغلان در اعتراض به غصب زمین هایشان اقدام به تحسن کردند.
تقریبا بالاتر از 11 روز میشه که ما با تحسن خود ادامه دادیم و خواهیم ادامه داد. متاسفانه که از منصوبین دولتی هیچ کسی به داد ما نمیرسه.
اختلاف حکومت و اردوی پاکستان برای گفتگو با طالبان مسلح اوج گرفته. یکی مذاکره میخواهد، دیگرش فشارهای نظامی. در ادامه این برنامه برخی از روزنامه های امروز کابل و تعداد از نشریه ها و روزنامه های غربی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دومین ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. تیم تحول و تداوم خواهان مناظره مستقیم انتخاباتی است، اما تیم اصلاحات و همگرایی شرط گذاشته است. یکی میگوید در مبارزه های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هم باید برنامه های انتخاباتی به مردم توضیح داده شوند. دیگری میگوید به مناظره حاضر است، اما رسانه ها باید آن را به طور همزمان پخش کنند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در 24 ماه جوزا برگزار شود. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری افغانستان از رقیبش عبدالله عبدالله خواسته که با او در مناظره های انتخاباتی اشتراک کند، اما تیم آقای عبدالله میگوید که برای اشتراک در مناظره شرایط خود را دارند و در صورت اشتراک میکنند که همه رسانه ها به طور همزمان آن را پخش کنند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی برادیو آزادی گفت که آنان برنامه های انتخاباتی را در جریان کمپین های انتخاباتی در دور نخست انتخابات به اندازه کافی توضیح کردند.
در مرحله دوم با توجه به محدودیت زمانی و در عین زمان با توجه به تعدد و کثرت رسانه ها در داخل افغانستان و همچنان رسانه های بین المللی و با توجه به اینکه در اولویت برنامه های جریان اصلاحات و همگرایی سفر به ولایات و رفتن پیش مردم قرار داره، او زمینه‌ای که در دور اول فراهم بود برای مناظره متاسفانه در این مرحله فراهم نیست.
اما نعمان شنواری یک عضو تیم تحول و تداوم میگوید ممکن نیست که همه رسانه ها حاضر به پخش همزمان مناظره انتخاباتی شوند. رسانه ها که چیز بالای 30 تلویزیون هستند چگونه می توانند که همگی در یک سالون گرد هم بیایند برای مردم توضیح بدهند تا آنان بهتر بدانند؟ در این قسمت مشکل نخواهد بود. اگر آنان برای مردم افغانستان برنامه دارند، بیایند در مناظره ها اشتراک کنند و همه جانبه بحث کنند. مبارزات و مناظره های انتخاباتی میان نامزدان ریاست جمهوری در دور نخست انتخابات 16 حمل پررنگ بودند. در دور نخست هیچ نامزد نتوانست بیشتر از 50% آرا را از آن خود کند و اکنون دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 24 ماه جوزا برگزار خواهد شد. عبدالله عبدالله با کسب 45% آرا و اشرف غنی احمدزی با کسب 31.56% آرا در دور اول انتخابات دو نامزد پیشتاز هستند که در دور دوم با هم رقابت میکنند. و اساس تقویم انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است نتایج نهایی دور دوم انتخابات در 31 ماه سرطان اعلان شود.
گزارش بوده از درخواست های دو نامزد ریاست جمهوری از هم دیگرشان. در این میان دفاتر انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی میگویند در صورت برنده شدن در انتخابات در ساختار و صلاحیت های شورای عالی صلح تجدید نظر خواهند کرد. نمایندگان دفاتر انتخاباتی این دو نامزد ریاست جمهوری بر کارکردهای شورای عالی صلح انتقاد کرده و گفتند در چند سال اخیر این شورا دستاورد قابل ملاحظه ای نداشته است. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در چند سال گذشته تلاش های فراوان برای تامین صلح و ثبات در کشور انجام داده است. ویدو برکی از کابل گزارش می دهد.
دفاتر انتخاباتی دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که نبود میکانیزم شفاف و تعقیب برنامه های مشخص در شورای عالی صلح سبب شده تا روند صلح در این کشور به دستاورد باقی بماند. نمایندگان دفاتر انتخاباتی این دو نامزد میگویند در صورت پیروزی برنامه های هدفمند و سیاست روشن را در این خصوص دنبال خواهند کرد. عبدالعلی محمدی عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی روزشنبه بر رادیو آزادی گفت که اگر تیم شان برنده انتخابات شود در مورد تعیین اعضای این شورا تجدید نظر خواهند کرد.
کسان عضو این شورا خواهند شد که از نظر آلوده بودن یا اتهام به جنگ داخلی هیچ گونه اتهامی نداشته باشند و اعضای شورای عالی صلح باید مورد قبول هر دو طرف باشند. راه دومش این هست که در عملکرد شورای صلح هم تجدید نظر خواهد کردیم.
آقای محمدی به تکرار گفت در صورت برنده شدن تیمشان در انتخابات با مخالفین مصالح دولت گفتگوهای صلح را به گونه مستقیم آغاز خواهند کرد و از این طریق بتوانند انگیزه جنگیدن این گروه در برابر حکومت افغانستان را دریابند. از سوی دیگر محمد الله حیدری معاون دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری نیز روی پیشبرد مذاکرات صلح با کسانی تاکید دارد که بتواند برای رهبری طالبان تأثیر گذار باشد.
شورای عالی صلح هم به صورت هدفمند، به صورت فعال و به صورت یک برنامه مشخصی را داشته باشد، نه فقط یک شکل ظاهری، برنامه خود ادامه خواهد داد با یک بازنگری جدی.
پیش از این نیز از آدرس‌های مختلف در خصوص کارکردهای شورای عالی صلح انتقادهای زیاده مطرح شده است. چنانچه اعضای شورای ملی افغانستان بارها از عدم موثریت طرحهای حکومت و شورای عالی صلح برای مصالحه ملی و مذاکرات با مخالفین مصالحه سخن گفتند. پیش از این برخی از اعضای شورای عالی صلح نیز از عدم مدیریت و هماهنگی در کارهای این شورا شکایت داشتند. با این همه محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط امور بین المللی این شورا به رادیو زدی گفت که معزل افغانستان ابعاد بیرونی دارد و در این راستا کمک کشورهای منطقه و جامعه جهانی ضروری است.
به تنهایی ما این حل کردن نمیتونیم تا که همسایه ها کشورهای منطقه با ما همکاری نکنند. بازی که در کشور ما بر راه انداخته شده بازیگرهای متعدد داره. آمریکا از بازیگرهای اصلی هست.
در ایجاد شورای عالی صلح افغانستان یکی از پیشنهادات عمده لوی جرگه مشورتی صلح بود که به هدف مصالحه با مخالفین مصالح دولت و تامین صلح در کشور در سال 2010 میلادی آغاز به فعالیت کرد. اما افزایش در تشکیلات، مدیریت ناسالم و عدم هماهنگی میان اعضای این شورا از جمله انتقادهای عمده اند که در مورد بیشتر کارکردهای این شورا از سوی مردم و آگاهان امور مطرح می شوند. با این همه انتقادات، شورای عالی صلح افغانستان می گوید که در نتیجه تلاش های این شورا تا کنون نزدیک به 8000 تن از مخالفین مصالح از جنگ دست کشیده و به زندگی عادیشان برگشتند.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عدول از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
ساعت 11:17 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com مشنوین. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان که در حادثه دیروز در مالدیو زخمی شده بودند به استثناء مصطفی آزادزوی، سایر از شفاخانه رخصت شدند. علی اسکر للی مشاور تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان دقایق پیش بر رادیو آزادی با ابراز این مطلب گفت وضعیت ورزشکاران ایجاب نمی کند که آنها در مسابقه با فلسطین به روز سه‌شنبه شرکت کنند. آقای لالی از حکومت افغانستان هم انتقاد کرد که تا حالا هیچ یک جویای احوال آنها پس از این رویداد نشدند. موتر حامل اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان روز شنبه در مالدیو تصادم کرد. در این رویداد اسلام امیری کپیتان، بلال آرزو، فیصل سخیزاده، مصطفی آزادزوی و آرش عاطفی و همچنان یوسف کارگر مربی، فرید مولایی مدیر تیم و سیدعلی کاظمی مسئول رسانه‌های تیم ملی فوتبال افغانستان زخم‌های سطحی برداشتند. در این مورد لحظات پیش با آقای لالی مشاور تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان صحبت داشتم و نخست از وضعیت ورزشکاران افغان چنین گفت.
وضعیت بازیکنان نظر بشاری که بازیکنان خوب است. بچه ها اکثرا از شفاخانه رخصت شدن، فقط مصطفی آزادزاده هنوزم به خاطر تکمیل معایناتش در شفاخانه است. قرار است که امروز به جزیره مالا به مرکز مالدیف انتقال داده شود که در اونجا دیده شود که آیا باید به خارج فرستاده شد یا مزدنیت شدید نیست. بچه های دیگه همه شکر فضل خدا خوب هستن، فعلا در هتل پس دوباره برگشتن با بچه های اگه هستن، منطقه وضعیت سیشن به خاطر فوتبال خوب نیست. فکر نمی کنم که در مسابقه بعدی ما بتونیم از اینا استفاده کنیم.
بله، خب پس سرنوشت مسابقه با تیم فلسطین چطور خواهد شد به روز سه‌شنبه آقای لالی؟
ما تقاضا کردیم فدراسیون فوتبال افغانستان با ایفسی با کنفدراسیون آسیا در تماس است و تقاضای به تاریخ فلسطین مسابقه کردیم. هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، ما در مذاکره با ایفسی هستیم ببینیم که نتیجه چی میشه. به مجرد که نتیجه داد مذاکرات ما مسئله را با مردم خود در میان خواهیم گذاشت.
بله، پلیس مالدیف گفته در مورد این رویداد تحقیق میکنه. آیا با شما این موضوع را مطرح کردن و شما در جریان هستین؟
ما متاسفانه در جریان دقیق موضوع حادثه نیستیم، فقط ما میفهمیم که یک موتورسیکل سوار پیش روی کنوایی که روان بود برآمده، دفتن برآمده و باعث حادثه شده که خود از آن زخمی است و یعنی که چرا برآمده پیشروی موتر موترا پیشروی کنوای علتش ما نمیفهمیم، شاید پلیس ها کشف کرده باشن منتها ما رو به جای نگذاشته.
خب آیا مقام های حکومت افغانستان تا حالا با شما در مورد این رخداد تماس گرفتن؟
متاسفانه ما از انتظار داشتیم که دولت مردان افغانستان از بچه ها بپرسن که چطور هستن، آیا حادثه چگونه بوده، منتها هیچ کس تا حال با ما در تماس نشده، با هیچ یک از مسئولین فوتبال در تماس نشدن، ای که اونا در خفا یا در پشت پرده با دولت مالدیو در تماس هستن ما از اطلاع نداریم که آیا جای تحقیق شدن جای احوال شدن ما از اطلاع نداریم.
علی اسکر لالی مشاور تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. با گفته آقای لالی اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان که در حادثه دیروز در مالدیو زخمی شده بودند، همه به استثنای مصطفی آزادزوی از شفاخانه رخصت شدند. گفته میشد که در مورد چگونگی این رخداد پلیس مالدیو تحقیق را آغاز کرده. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. سحر لیوال تعداد از این روزنامه ها را مرور کردند.
شماری از روزنامه های کابل بیشتر مطالبشان را به برگزاری دوره دوم انتخابات و مشکلات و موانع در این رابطه اختصاص دادند. روزنامه محور سرمقالش را با این پرسش آغاز کرده که مواد حساس انتخاباتی در ولایت چگونه مسئول نگهداری می شوند. سرمقاله نویس نوشته است در دور اول انتخابات نیز شایعات وجود داشت که برخی از مواد انتخاباتی پنهانی نگهداری شده و سپس به نفع برخی نامزدان مشخص استعمال گردیده است. در ادامه آمده تنها نگرانی در خصوص نگهداری از اوراق رای‌دهی نیست، بلکه عدم مواظبت درست از صندوق‌ها، رنگ بسته‌های محافظتی و حتی مواد عادی انتخابات نیز می‌تواند روی شفافیت انتخابات تاثیرگذار باشد. در سرمقاله محور آمده است که انتقال مواد حساس انتخاباتی از مراکز به ولسوالی‌ها بسیار مهم است و باید با احتیاط کامل انجام شود. ویسا هشدار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را به نشر رسانده که گفته است در صورتی که نامزدان رئیس جمهوری قوانین نافذه را رعایت نکنند، حق نامزدی آنان گرفته خواهد شد. در این مطلب به نقل از نور محمد نور سخنگوی کمیسیون آمده که هر دو نامزد و حامیان آنان باید به تعصبات قومی، نژادی، سمتی و مذهبی دامن نزنند. در ادامه آمده که نامزدان باید تمام اصول انتخاباتی را مراعات کنند و در جریان مبارزات انتخاباتیشون از مسائل حساسیت برانگیز و خلاف منافع ملی بپرهیزند. روزنامه دنیا نیز مطلبی را در همین ارتباط منتشر کرده و به نقل قول از مسئولین کمیسیون انتخابات نوشته که در جریان کمپاین ها به دامن زدن به مسائل قومی، سمتی و مذهبی دست نزنند. روزنامه در سرمقالش در مورد نامنی ها در شمال افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات دور دوم نوشته است. سرمقاله نویس نوشته در این اواخر به گونه ناگهانی مشکلات امنیتی و اختطاف افراد در شمال این کشور افزایش یافتند و این مسئله می تواند به شفافیت انتخابات آسیب برساند. نویسنده سفارش کرده که باید این مسئله ریشه‌یابی گردد که کیها به نامنی‌ها در شمال افغانستان دامن می‌زنند و چرا می‌خواهند در برابر برگزاری انتخابات موانع ایجاد کنند. و روزنامه آرمان ملی سرمقاله‌اش را زیر عنوان مردم در دوره دوم انتخابات نیز موفق خواهند بود نوشتند. با باور نویسنده تلاش‌ها از آن سوی خط دیورند برای برهم زدن دوره دوم انتخابات جریان دارند، اما در ادامه آمده که حالا مردم افغانستان به دسیسه‌های دشمنان این کشور پی بردند و با حضور گسترده‌شان در دوره دوم انتخابات توطئه آنان را نقش بر آب خواهند کرد.
و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی. این روزنامه‌ها و نشریه‌ها را ژکفر احمدی مرور کرده است.
شماری از روزنامه‌های غربی درباره جنگ آمریکا و تجهیزات مورد نیاز نیروهای افغان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد با آن که از جنگ افغانستان بیش از یک دهه می گذرد، هنوز هم نیروهای افغان برای تداوی زخمهایشان تجهیزات کافی در اختیار ندارند. روزنامه به نقل از یک گزارش وزارت دفاع آمریکا نوشته است با وجود آنکه نیروهای هوایی افغان در بخش انتقال زخمی‌هایشان از میدان جنگ گام‌های قابل توجه برداشتند، اما بر اساس گزارش هنوز کمبودی‌های بزرگ در حمایت از نیروهای پلیس ملی وجود دارند. واشنگتن تایمز به بخشی از این گزارش نیز اشاره کرده که در آن مشاورین آمریکایی با آغاز خروج نیروهایشان از افغانستان به توجه نکردن به محافظت از نیروهای امنیتی افغان مقصر دانسته شدند. روزنامه به نقل از این گزارش نوشته است که ناظران وزارت دفاع آمریکا به این پی بردند که پلیس ملی افغانستان نه متخصصین صحی کافی دارد و نه هم تجهیزات و امکانات صحی کافی تا پرسنل زخمیش را معالجه کند. در گزارش به ادارات مسئول وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون سفارش شده تا در بخش گزینش کارمندان صحی ضروری و فراهم آوری امکانات و تجهیزات اطمینان بدهند. و روزنامه تایمز به سخنان دانیل بولگر اشاره کرده است. این جنرال آمریکایی متقاعد در مورد آنچه پیروز نشدن جنگ آمریکا در عراق و افغانستان خوانده شده تبصره کرده است. تایمز به نقل از این جنرال نوشته که جنگ علیه تروریسم در عراق و افغانستان بدون مشوره واقعی میان مقامهای اردو و رهبران ملکی آمریکا صورت گرفته است. روزنامه می نویسد بولگر به این باور است که اردوی آمریکا راه را در پیش گرفته بود تا نشان بدهد که پیروزیشان در دو کشور چه مدت را در بر می گیرد. روزنامه نوشته است نه اداره بوش و نه اداره اوباما توانستند این کار را کنند. تایمز به نقل از بولگر می نویسد آمریکا و اردوی این کشور باید در مورد هر دو جنگ درست فکر می کردند. روزنامه به نقل از بولگر نوشته است آمریکا می‌خواست پس از 2011 10,000 سربازش را در عراق نگه دارد. تایمز در ادامه نوشته زمانی که آمریکا و عراق روی مسئله مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی در عراق به توافق نرسیدند، تمام این نیروها از عراق خارج شدند. به نوشته روزنامه حالا بحث‌های مشابه در مورد ادامه حضور همین تعداد سرباز آمریکایی پس از 2014 در افغانستان نیز صورت می‌گیرند. تایمز نوشته بولگر در پاسخ به یک سوال به خانواده‌های قربانیان جنگ گفته است که آنها وظایفشان را درست انجام ندادند و باید اطمینان حاصل شود که اشتباهات تکرار نمی‌شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید کار ساخت چند موزیم در برخی از ولایات کشور در آینده نزدیک آغاز می شود. رئیس عمومی موزیم ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با ایجاد موزیم های جدید آثار تاریخی مسئول شده و موزیم های کشور نیز توجه جهانگردان را به خود جلب خواهد کرد. فرشته ندا از کابل جزئیات می دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید این موزیم های جدید در ولایات کابل، بامیان، بلخ، خوست، لوگر و کاپیسا اعمار می شوند. عمرخان مسعودی رئیس عمومی موزیم ملی در این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت کار ساخت موزیم کابل و بامیان عملا در سال 2015 میلادی آغاز خواهد شد. آقای مسعودی گفت موزیم جدید کابل به هزینه 30 میلیون دلار اعمار می شود.
این یک اقدام بزرگ است، زیرا با ساخت تعمیر جدید مشکلات موجوده به شکل بنیادی آن حل می گردد. چون این یک پروژه ملی و فرهنگی است، من باور دارم که تحت حمایت مالی کشورهای دوست قرار می گیرد.
آقای مسعودی همچنان گفت متخصصین هسپانوی کار بالای نقشه ساختمان جدید موزیم کابل را آغاز کردند و این موزیم در مساحت 8 جریب زمین در پهلوی موزیم سابق ساخته می شود. با گفته وی سفارت کوریا در افغانستان نیز تعهد نموده است که برای اعمار موزیم بامیان 5.4 میلیون دلار کمک کند. به اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، موزیم ولایت خوست نیز در مساحت 13 جریب زمین اعمار می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ در حال از اعمار چندین موزیم جدید حرف می زند که در جریان 3 دهه جنگ در کشور صدها هزار آثار تاریخی به خارج از کشور قاچاق گردیده و یک تعداد آن نیز تخریب شدند. مسئولان در این وزارت گفتند که بسیاری از آثار تاریخی قاچاق شده دوباره به کشور آورده شده و به همکاری یونسکو و کشورهای همکار مطابق آن نیز دوباره بازگردانده خواهد شد. در همین حال برخی از باستانشناسان افغان تاکید می‌ورزند که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید به خاطر حفظ و نگهداری آثار تاریخی نیز تدابیر لازم داشته باشد. قدیر تیموری یک تن از باستانشناسان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
موزیمایی که در ولایت است بسیار موثر است. یکی که آثاری که بعد از ولایت‌ها دیگه لازم نیست ما به مرکز انتقال بدیم و در خود ولایت باشه به نمایش مانده شود و مردم بیشتر آشنایی پیدا می‌کنند با می آثار و داشته های مالی و تاریخیشان. از یک طرف آیت هایی که توظیف میشن با ولایت ها میرن با بسیار چالش های امنیتی یک آثار انقال میتن به مرکز، به نظر ما بسیار مؤثر است که در ولایت ها موزیم های مالی باشه بهتر است.
به اساس گزارش ها